أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که مرحوم سید اشاره فرموده بودن که در زمان عده زن نمیتواند از خانه خارج بشود منسوب به مشهور این هست که حتی با اجازه شوهر هم نمیتواند خارج بشود. ما این رو بررسی میکردیم، عرض کردیم که این مطلب تو کلمات متأخرین هست، این مطلب بعضی ها تصریح دارن مثل شهید ثانی و امثال اینها، ولی متقدمین تا محقق حلی هیچ کسی به این مطلب تصریح نکرده که حتی با اجازه هم نمیتواند از خانه خارج بشود، یا تصریح برخلاف دارن یا به نحو مطلق هست. در مورد مطلق عرض میکردیم که فضل مشازان عبارتی داره که اگر اون عبارت درست باشه اقتضا میکنه حتی همین مطلقات هم صرفاً خروج زن از خانه رو بدون اجازه شوهر منع کرده باشه، ولی واقعش اینه که این که خرجت ازش لا یخرجنه ازش استفاده میشه، یا کلماتی که فقها میگن لا تخرج المعتده یا لا یجوز الخروج للمعتده، این آیا ازش استفاده میشه که ناظر به صورتی هست که شوهر اجازه نداده فقط این صورت رو میده میگه، یا به صورت مطلق هست؟ بستگی داره که این عبارت ناظر به چی باشه. حالا من اول یه نکته عرض بکنم. ببینید گاهی اوقات لا تخرجوهن، این کلماتی که فقها آوردن این کلمات به تبع آیه قرآنه، چون آیه قرآن گفته اینا شوهرها اخراج نکنن خودشون هم خارج نشن، این همین عبارت آیه قرآن رو فقها مطرح کردن با یه مقدار تفاوت در تعبیر. این که فقها از آیه قرآن چی فهمیدند این خیلی روشن نیست، چون ممکنه این از این آیه قرآن کسی برداشت کنه که لا تخرجوهن ولا یخرجنه ارشاد به یک حقی هست که مرد بر زن دارد و زن بر مرد دارد. لا تخرجوهن نه ارشاد به این هست که زن حق سکنا دارد، لا یخرج نه ارشاد به این باشه که مرد حق جلوگیری از خروج زن رو داره، ارشاد به این هست که بدون اجازه شوهر شخص نمی شود خارج بشه. ممکنه ارشادی باشه به این، ارشاد به حقی که این دو زن و شوهر نسبت به هم دیگه دارن، ممکنه نه ارشاد به این نباشه، خودش یک واجب تعبدی خاص باشه به خاطر یک مفسده‌ای که در خارج شدن زن هست یا مصلحتی که در خانه ماندن زن داره. من مشابهاتشو مثال بزنم. ببینین یه موقع ما میگیم که بچه‌ای که زیر یک ماه هست زمستون نباید بیرون بره، نباید بیرون بره یعنی چی؟ یعنی چون بیرون بره سرما میخوره، بحث سرما خوره، این دیگه ناظر به این نیست که کسی حقی داره. حالا اگر خود پدرش هم اجازه بده، مادرش هم اجازه بده، این کاری نداره، این ربطی به این نداره که پدر اجازه بده یا مادر اجازه بده، یک مفسده‌ای در خروجش هست که میگه نباید خارج بشه، یا گاهی اوقات یک مصلحت ملزمه‌ای در داخل خانه ماندنش هست. مثلا میگیم مادری که بچه شیرخوار داره نباید خونه خارج بشه، یعنی باید بمونه خونه بچه داریش بکنه. این ناظر به این نیست که اصلا حالا شوهرش اجازه بده شوهرش اجازه نده، این تعبیر میتونه در این مقام به کار بره که چون مصلحت ملزمه هست باید در خانه باشه و مراقبت از بچه هاش کنه از خانه نباید خارج بشه. حالا اینکه آیه شریفه این آیا ارشاد به ذی‌حق بودن مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد هست، آیا ناظر به اینه یا ناظر به این هست که خارج بودن زن یک مفسده‌ای داره یا داخل خانه بودنش یک مصلحت ملزمه داره، خودش فی نفسه چیزی از توش فی نفسه، حالا میگم توضیح میدم مورد از فی نفسه یعنی چی، چون همه این احتمالات وجود داره، همین احتمالات وجود داره که اینجا شارع یک حقی برای مرد قائل شده باشه در دوره عده و حقی برای زن قائل شده باشه در دوره عده و کنه معتده رو به منزله زوجه قرار داده باشه، این احتمالش هست. این احتمالش هم هست که خروج زن از خانه مقصده داشته باشه، خب چون معتده هست نباید کنه با افراد دیگه زمینه ازدواج مجددشون فراهم کنه تون ایام به اشخاص که اینو بره بیرون خواستگاری میشه، این جور مسائلی که زمینه ازدواج مجدد رو فراهم میکنه اینا نباید تو این دوره عده باشه، یا اینکه مصلحت ملزمه این هست که داخل خانه باشه که زمینه رجوع فراهم باشه، همه اینها احتمالاتش هست. خود آیه اگر یک قرائن خاصی که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد نباشه با همه این احتمالات سازگاره. ما نمیدونیم فقها رحمت الله علیهم چجوری آیات قرآن رو فهمیدن، خیلی روشن نیست، کما اینکه مفسرین از قدیم در این که این آیه مراد چی هست اختلافی بوده. این مسئله هست که از خیلی از تفسیرهای بسیار قدیمی اهل تسنن شما اگه مراجعه کنید میبینید که بعضی ها در این مسئله نه حالا اینجا که معمولا خیلی جا میگن زورش در ارشاده، ولی حالا معمولا آقایون برعکس دقیقا میگن، ولی حالا در موردش توضیح میدم که آیا ظهور هست یا ظهور در این مطلب نیست. اجازه بدید ببینید، مثلا در تفسیر طبری از قول ضحاک نقل میکنه، میگه ان ضحاک قال لیس لها ان تخرج الا باذنه، از عطا برخلافش نقل کرده، قال عطا ان اذن لها ان تعدد فی غیر بیته فتقعد فی بیت اهلها فقط شارکها اذن فی الاسم، که این جامع البیان جلد 28 صفحه 85 قبلیش صفحه 86 از قدیم. این حالا من مواردش یادداشت کردم که تفسیرهای مختلف این مطلب رو داره که آیا خروج بدون اجازه است هست با اجازه هست و همسایینا، بنظرم این جهت هست که یه بحث خیلی روشنی نیست که ما بتونیم به فقها مطلب رو نسبت بدیم. حالا درمش بحث میکنه، نمیخوام بحث رو نکنیم، حالا وجوه مختلفی داره و تقریباتی داره، ولی غرضم این هست که به مجرد اینکه فقها گفتن لا یجوز ان تخرج المرأة المعتدت رجعیه، نمیشه بهشون نسبت داد که آیا اینا این رو یک نوع حق میدونستن یا حکم میدونستن. ممکنه اینها در به تبع آیه قرآن گفتن و آیه قرآن رو هم حقی میدونستن که برای مرد و زن در ایام عده هست، بنابراین اگر اینا از این حقشون صرف نظر کردن در امثال اینها میشه خارج شد و امثال اینها، اونو خیلی مشکل هست. عرض کردم دو جلسه قبل مرحوم شیخ طوسی تعابیر مختلف تو کتابهاش داره، تعابیر مختلف، اینا به نظر نمیرسه که با هم دیگه تنافی داشته باشن. جایی که مطلق گذاشته یعنی جمع بین مطالب مختلف شیخ طوسی اقتضا میکنه ما به شیخ این مطلب رو نسبت بدیم که شیخ حق میداند و بدون اذن شوهر میگه زن نمیتونه خارج بشه و بدون توافق زن، شوهر نمیتونه زن رو از خونه خارج کنه و اجازه نده که در اون خونه سکنا کنه همسالی اینها. اینه که این رو حالا باید ما بنابراین نسبت به اینکه فقها در این مسئله چی میفرمایند یه مقداری مشکل هست که اظهار نظر جدی کردن و قاطع کردن. بنابراین این مطلبی که مرحوم سید فرموده المنصوب الی المشهور همینجوره، نمیشه این رو به طور قاطع نسبت داد که آیا مشهوری مطلب رو قائل هستن این مطلب رو قائل نیستن.
در باره این کلمات فقها متقدم نکته ای هست که اگر سکونت در اون بین ممکن نشد الاغرب و فالاغرب
بیان. حالا اونا یه نکاتی، حالا اینی که گفتید من یه مقداری بذارید حرفم اصلاح کنم. این که گفتم مرحوم شیخ این مطلب ازش استفاده میشه، از بعضی عبارتهای مبسوط خلاف این استفاده میشه، یعنی از لحن بعضی عبارتهای مبسوط این هست که کنه ایشون میخواد بگه که یک واجب تعبدی هست نه اینکه زی حق هستند و امثال اینا. یه نکاتی تو این هست که بعد عرض میکنم ممکنه یعنی ممکنه برخلاف این استفاده بشه، خیلی واضح نیست و اونجوری که مطلب است. حالا اونو من بعداً در موردش توضیحاتی داره بعداً عرض میکنم. بله؟
مسائل ابن برداز.
بله.
یه سوال پرسیده
بود. کلاس اخلاقی که شیخ خلاف اینجا. مسائل برداز چیه؟ آها بله. حالا این دمی صحبت میکنیم سب کنید. من اینی که میخواستم بگم در مورد اقوال فقها بود، حالا خود آیه فی نفسه باید بحث کنیم در موردش که آیا اینجا کدومش درسته، حق حکمه و نکاتی که در این بحث هست رو مطرح کنیم. عرض کردم مرحوم شهید ثانی در مسالک میخواد بگه که نه، حتی با اذن شوهر هم زن نمیتونه خارج بشه، به اطلاق آیه توسک میکنه. به نظر میرسه که اینجا اطلاق جای اطلاق نیست، یعنی اینجا عمده چیزی که تعیین کننده است تناسبات حکم موضوعه و تناسبات حکم موضوع با همه هم جورهای مختلفی که اینجا هست سازگاره. خود تناسبات حکم موضوع اینجور نیست که اگر حالا ما ممکنه یک قرینه هایی برخلافش هم ذکر بکنیم که عرض میکنم. این که آیه اطلاق داره یا اطلاق نداره یا انصراف داره تابع یک نکات دیگه ای هست که اینجا ممکنه مطرح بشه. در آیه شریفه ما قبلا بحث حق بودن رو تقویت میکردیم، تقریب ما این بود که زن در زمان زوجیت یک حقی، حق سکنایی داره و شوهر هم حق ممانعت از خروج زن داره. تو این فضا اگر گفتن معتده خارج نشه یا خارج بشه، اگر قرینه برخلاف نباشه اطلاق مقامی اقتضا میکنه که این حکم استمرار همون حکم سابق باشه. اگر یک حکم جدید باشه باید یک قرینه‌ای برای مطلب اقامه بشه. فرض کنید اگر ما گفتن که مثلا کسی که بچه هست لا یجوز و معاملت و صبی، معامله صبی جایز نیست، بعد گفتن که بچه‌ای که بالغ شد این هم مثلا لا یجوز و این معامله صحیح نیست تا وقتی که به رشد برسه، این ظاهرش استمرار همون مانعیتی است که در اون زمان هست، بعد از بلوغ هم همون رو میخواد بگه استمرار داره. برای این اگر ما مثلا در مورد نحوه مانعیت بچه بگیم که مراد استقلالشه و الا با اجازه ولی میتواند معامله انجام بده، دیگه در مورد بالغ صفیح این استفاده نمیشه که مسلوب العباره است. اگر ما در مورد بچه مسلوب العباره ندونستیم و گفتیم این نهی از معامله، نهی از استقلال بچه هست، بله اگر شارع مقدس میخواست بالغ رو کاملا مسلوب العباره بکنه، باید با یه عبارت دیگه بگه. این ظاهرش این استمرار همون حکم قبلی هست. و البته درسته که این ممکن است شارع مقدس برای معتده حکمی جعل کرده باشد غیر از حکم زوجیت. معتده نکات جدیدی هم در موردش وجود داره، عرض کردم تناسبات موضوع. با این هم که معتده یک حکم جدید داشته باشد سازگاره، ولی بحث اینه که اثباتاً اگر حکم جدیدی برای معتده باشه این باید اون رو ذکر میکرد، یعنی یک قرینه معینه خاصی ذکر میکرد، و الا این لا تخرجوهن ولا یخرجن ازش استفاده میشه که میخواد بگه المعتدتو کالزوجه به منزلت زوجه. این مطلب نه استصحاب نیست، ربطی به استصحاب نداره. کجا رفتید؟ بحث سر این هست که وقتی یک چیزی بحث استظهار از دلیل هست، استظهار از دلیل هست، بحث اینه که فرض کنید که ما مثلا یه ایامی برای زن به عنوان بعد از ایام حیضش به عنوان ایام استظهار مطرح هست، گفتن این ایام استظهار یه سری احکام رو، احکامی که مربوط به زن حائض هست در ایام استظهار مثلا جاری کردن. این ازش استفاده میشه که نه همون حائض در زمان استظهار هم اون حکم ادامه داره. چی؟ که نه نگفتن که این ایام استظهار با ایام حیض فرق داره، میخوان بگن که این به منزله استمرار حکمیه همون ایام حائض رو داره. بسر این نکته نه ربطی به اون استصحاب از این حرفان نداره، دو تا موضوع مختلفه. معتده یک موضوع، زوجه موضوع دیگریه. ما نمیخواییم بگیم معتده شک داریم که زوجیت داره، یه موقعی بحث این است که معتده نمیدونیم زوجه است یا زوجه نیست، مثلا استصحاب وقای زوجیت کنیم. نه، معتده قطعا زوجه نیست. با این فرض معتده قطعا زوجه نیست، نمیدانیم آیا این حکمی که مشابه حکم زوجه در مورد معتده گفته حکم جدید است یا به جهت این که معتده به منزلت زوجه است حکم جعل شده. ما میخواییم بگیم اگر ذکر نکردن امتداد همون حکم مشابه همون حکم فهمیده میشه، مشابه همون حکم سابق. بحث یک بحث استظهاریه، بحث قاعده یه نمیدونم اقلایی و امثال اینجور چیزا نیست. خب ممکنه در قبال این بحثی که ما مطرح کردیم چند تا وجه ذکر میشه. یکی این که آیه قرآن یه مطلبی توش داره، در ادامه این آیه بعد حالا اینکه آوردم یه مسئله یادم رفته بود، اینو حالا تو پرانتز بگم. این که عرض کردم آیه قرآن با حق بودن هم سازگار هست، ببینید در خود همین سوره طلاق در ادامهش یه سری امرهای جه هست. آیا این امرها شما خودتون ببینید اطلاق ازش استفاده میشه؟ میگه اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. میگه اگر مطلقه عرض کنم حامله باشه شما برشون انفاق کنید. حالا زنه گفت من نمیخوام، بازم میگه فانفقوا علیه نه، این ناظر به اینه که چه زن بگه چه زنه، شما باید الزامن یا اینکه فانفقوا علیه نه میگه حق نفقه داره، این حق برای زن ثابته. فان ارزان لکم فاتوهن اجورهن، نه مزد به اینها بدید. حالا اگه زن گفت من اون مزد نمیخوام، نه اجباراً زورکی باید حتما، این اشاره به اینه که اینا مستحق اجر هستن، اشاره به ذی حق بودن اینها داره. حالا ذی حق اگر از حق خودش عدول کرد خب اب نداره، لازم نیست شما. ولو امر، امر الزامن همش معنیش این نیست که امر خیلی وقتا ارشاد به این هست که طرف ذی حق و امثالی اینها لینفق ذو سعت من، همینجور تا آخر فلینفق من ما آتاه الله، آیات دیگه‌ای که اینجا هست همه اینها ارشاد به حق بودن هست. اینجا هم میتونه ارشاد به حق باشه، من تو عرض کردم میتونه به ارشاد حق، میتونه ارشادی باشه، میتونه غیر ارشادی، باید بیان دیگری برای ارشادی بودن یا ارشادی نبودن ذکر کرد. آیون در اینجور موارد خیلی وقتا میگن اصل ارشادیت، اصلا آیون در اینجور موارد میگن چون نمیدونم اون چیزی که ناظر به عرض کنم خدمت شما، حالا تعبیر دارن حالا بمونه، من حالا نکته که خودم میخوام عرض بکنم اینه، اصل این که این اوامر ارشادی هست یا ارشادی نیست تابع تناسبات حکم موضوع و قرائن موردیه. یک قانون عام در مورد این که این امر ارشادیه یا غیر ارشادیه نداریم. این در خیلی جاها به خاطر یک امور عقلایی که مشابهات عقلایی که وجود داره، اون مشابهات عقلایی امر و ظهور در یک معنای خاصی میدن. فرض کنید ما میگیم لا یجوز التصرف فی مال الغیر، لا یجوز التصرف فی مال الغیر، آیا این معناش اینه که حتی اگر اون غیر اجازه بده تصرف جایز نیست؟ نه، لا یجوز التصرف فی مال الغیر یک نکته عقلایی پشتش هست. اون نکته عقلایی این هست که هر کسی مالش محترم هست، الناس مسلطون علی اموالهم، اشاره به قاعده عقلایی احترام اموال میکنه. این قواعد عقلایی که پشت قضایا هست اینها مسئله رو تمام میکنن. در امور شرعی که یک احتمالات مختلف درش وجود داره، یک اصل خاصی وجود نداره، باید با قرائن دیگری مطلب رو تمام کرد. عرض کردم که گفتم ذاتن اینجا همه احتمالات وجود داره، به خاطر همینه که این بحث این که شارع مقدس در زمان عده اجازه خروج به زن نداده، هم میتواند به عنوان یک حق و استمرار همون حق دوره زوجیت باشه، هم میتواند به عنوان یک نکته جدید باشه. همه اینا نکتهاش وجود داره و جنبه های عقلاییش وجود داره، باید با نکات دیگری این مطلب رو تمام کرد. بله،
وقتی که بحث احترام اموال توی گزار میشنده قشنگ این قضاوت میکنه، نه منظورش جایی که اجازه نداده باشه، یعنی تو همین حالی که خودتون هم میفرمایید که تو با مناسبت اون موضوع عرف در میمونه که شما
خب با مناسبت وقتی در مون اجمال میشه، بحث اجمال میشه. بله اجمال، مگر این نکاتی که من الان دارم عرض میکنم در واقع میخواییم با این نکات بگیم نه اجمال نیست. گاهی اوقات که یک شیء استمرار یک حکم سابق باشه، یعنی فرض کنید اینجاها خود این یک ظهور خاصی به دلیل میده. ببینید حالا از جهت بعضی مشابهات این قضیه عرض بکنم، ببینید ما اگر در یک خیلی وقتها یک مشابهاتی اون حکم موضوعی که شارع برش حکم جعل کرده یک مشابهاتی داره، یا مشابهات شرعی یا مشابهات عقلایی. خیلی وقتها خصوصیات رو که ذکر نمی کنند اکتفا می کنند به حکمی که برای مشابهش هست. مثلا شارع مقدس گفته که شما با مثلا آب بکشید، اقسلو، آیون میگن که این اقسلو در مقام بیان طهار، اقسلو بالماء، طهارت مطهر خودش نیست، که اون مایی که هست باید طاهر باشه، ولی با توجه به این که یک قانون عقلایی هست که النجس لا یطهر، خود اشخاص در تطهیرهای عقلایی، به تعبیر دیگه در تطهیرهای عقلایی، یعنی اون چیزی که برای رفع قذارتها در عقلا به کار میبرن، نمیان با یک چیزی که خودشون پلید میدونن بخوان یک شی رو تمیز کنن، با یک پارچه‌ای که سرتاسر کثافته نمیان با پارچه تمیز کثافت رو مثلا مرتفع میکنن همسال اینا. و خب بگیم اون قرینه هست برای اینکه این مطهر ما باید طاهر باشه. یا مثلا در مورد نماز مستحبی شارع گفته که شما مثلا نماز جعفر طیار، دو تا نماز دو رکعتی هست، چهار رکعت، حالا تو نماز جعفر طیار طهارت شرط هست و طهارت شرط نیست، میگن این شرطیت ازش استفاده میشه، چون این نماز جعفر طیار یه چیز مشابه نماز صبحه. در واقع شارع اگر این نماز یک حکم جدیدی داشت متفاوت بود، او باید ذکر بشه. سکوت از ذکر قید و قیود خاصی که برای این نماز مستحبی است، معناش اینه که اکتفا کرده است در بیان ویژگی ها و احکام و هویت به اون حکم مشابهش. من عرضم در اینجا این هست که معتد امتداد طبیعی زوجیته. اگر احکامی که برای معتد اجرا میشه مشابه این احکام در زمان زوجیت هست، اینکه این احکام به مناطی غیر از اون منات زوجیت باشه، این نیاز به تصریح داره. ظاهر دلیل این هست که این منات همون مناته، بنابراین اگر ولو اغلا امکان داره اون امکان ثبوتی به ظهور اثباتی نمی انجامد، مگر یک دلیل خاص وجود داشته باشه که اون دلیل مطلب رو تمام کنه.
چون میگه که احتمال میگن به خاطر امور حادثی
باشه، مثل اینکه چون قرغشون، حالا صبر کنید در مورد آیه قرآن یکی دو تا نکته ممکنه بگیم که از این نکات استفاده میشه که نه این یک مطلب جدیدی هست و حتی میخواد بگه با اذن هم، حتی با اذن هم حق خروج نداره. یه مطلب آیه شریف ذیلش این هست: لا تدری لعل الله یحدث و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدری لعل الله یحدث و بعد ذلك امرا. بگیم این ذیل آیه در واقع در مقام بیان حکمت جعل این بحث خروج و اخراجه. میگه چرا شارع مقدس گفت زن خارج نشه؟ میگه شاید خدا این باعث بشه که مرد، عرض کنم خدمت شما، تغییر در ارادش حاصل بشه. لالا یحدث و بعد ذلکه، یعنی ممکن است الانی که مرد اراده فراغ و بینونت داره، این اراده تبدیل به اراده رجوع و بازگشت به زوجیت بشه. خب این که انه اقتضا میکنه به منظره یک علتی هست برای اون حکم قبلی. چرا گفتیم لا یخرجن؟ چرا گفتیم لا تخرجوهن؟ به خاطر اینکه شاید لعل الله یحدث و بعد ذالکه امرا، به این قرینه. ولی به نظر میرسه که این مقدار کافی نیست. ببینید لعل الله یحدث بعد از ذالک امرا با تعبیر لعلی که آمده معناش اینه که ممکنه یک اراده جدیدی خدا حاصل کرده باشه. این معناش این نیست که در همه صورتها این اراده لعل الله یحدث بعد از ذالک با لعلکش معنی شاید هست. این کاملا با این سازگار هست که چرا شارع مقدس اون حقی که در دوران زوجیت بوده این حق رو استمرار داده. حالا من صریحا این جمله رو به کار ببرم، ببینید واقعا یک نوع خلاف چیز. بگیم شارع مقدس معتده رو به منزله زوجه قرار داده، به منزله زوجه قرار داده، شاید التیام بینشون برقرار بشه و برگردن. این خودش میخواد بگه احکام زوجیت رو، این احکام زوجیت رو در این زمان هم استمرار بخشیده. استمرار این احکام زوجیت به این نکته است که چه بسا همین استمرار احکام زوجیت زمینه بازگشت رو فراهم کنه. اینو توجه بفرمایید، اگر شارع حق قرار داده باشه اون هم زمینه بازگشت هست، ولی اگر حکم قرار داده باشه زمینه بازگشت بیشتره. اینجور نیست که اگر حق قرار داده باشه اصلا زمینه بازگشت نیست، چون حق هم قرار داده باشه خیلی وقتها خب به اصطلاح شوهر اجازه نمیده زن خارج بشه، بنابراین تو خونش باقی میمونه، یا زن به اصطلاح تمایل نشون نمیده برای اینکه خارج بشه. بنابراین اینجور نیست که خود همینی که ما میگیم زن حق دارد از سکنا استفاده کند خودش باعث میشه خیلی وقتها در اون خانه بماند، و اینی که شوهر حق داره اجازه نده زن از خونه خارج بشه این خودش باعث میشه که خیلی وقتها در خونه بماند. البته اگر این به نحو حکم باشه زمینش بیشتره. از این آیه استفاده نمیشه که حتما حکم معلل ما حکمی هست که زمینه احداث اراده جدید رو خیلی فراهم میکنه، زیاد فراهم میکنه. همین مقدار که حکمی باشد که زمینه احداث اراده جدید ولو در بعضی موارد رو فراهم کنه با لعلت سازگاره. لعلت ازش استفاده نمیشه که این زمین سازی که برای اراده جدید ایجاد شدن هست این زمینه چقدر کمه زیاده. اگر اصلا تناسبی نداشت با حق بودن خب یه حرفی. این لعل الله یحدث و بعد از ذلک امرا هم با حق بودن این حکم تناسب داره، هم با حکم بودنش تناسب داره. این به نظر نمیرسه چیزی ازش استفاده بشه.
این فایلش معتده
نه، لا تدری که خطاب به پیغمبره، لا تدری یا ایها النبی اذا ظاهرا خطاب اذا طلقتم النساء خطاب به پیغمبر هست، ولی که نه حکم اختصاص پیغمبر نداره، به پیغمبر خطاب شده، ولی حکم که نه عامتری هست که ما نکته
انتهای آیه احتمال حکم
بودن هم با حکم سازگاره هم با هر دوش سازگاره. این چیز خاصی وقتی با هر دو سازگار هست قرینه معینه بعد هیچ کدوم نیست. خب یه نکته، نکته دیگه اینجا یه مطلبی مرحوم
بله
احتمال میده. احتمال میده، نه اینکه یقین داره، احتمال میده جدید باشه، احتمال میده جدید هم نباشه دیگه. هر دو جور شد. نه اینجور نیست. احتمال داره که جدید باشه، احتمال داره جدید نباشه.
یعنی
به خصوص این مطلب رو توجه بفرمایید، مطلقه رجعیم هستا، مطلقه هست که یک نوع علقه زوجیت هنوز برقراره، یک چیزی مشابه علقه زوجیت، یک چیز به هر حال سبکتری از اون اینجاها وجود داره. خب عرض کنم یه خب اینجا یک وجه دیگه مرحوم محقق اردبیلی در زبدة البیان یه عبارتی رو نقل میکنه از مرحوم که از کشاف، زمخشری در کشاف نقل میکنه، میگه زمخشری در کشاف گفته که این که در آیه دو تا نهی وارد شده، لا تخرجوهن و لا یخرجنه، جمع بین این دو نهی ازش استفاده میشه که حتی اگر شوهر اجازه هم بدهد این زن حق خروج نداره، از جمع بین نهیین این مطلب رو استفاده کرده. بعد هم گفته و هوا جیدون هوا حسنون، عبارت رو در ادامه‌ش هم آورده. حالا ببینیم آیا این مطلبی که اولا نسبتی که ایشون به کشاف داده این نسبت درست هست یا درست نیست، شما عبارت کشاف رو مراجعه بکنید. نگانه کردم این عبارتی که یادش کرده بودم از لبدة البیان، حالا باید لبدة البیان هست که واضحه، حالا نخوندنش هم مهم نیست. به هر حال ایشون به کشاف مطلبی رو نسبت میده که صاحب کشاف جمع بین نهی از اخراج و نهی از خروج رو دلیل بر این میداند که این عرض کنم خدمت شما، اولا این نسبت به کشاف درست هست یا درست نیست اینو مراجعه کنید. نکته دومی که حالا اگرم درست هم باشه، این مطلب درسته مجرد اینکه جمع بین، حالا نکته دومشو الان عرض میکنم، نکته اولشو مراجعه کنید ببینید. به نظر میرسه که هیچ نکته خاصی اینجا نداره که جمع بین اخراج و خروج چرا جمع کرده. اخراج ارشاد به این هست که نهی از اخراج ارشاد به این هست که زن حق سکنا داره، نهی از خروج ارشاد به این که مرد حق ممانعت از خروج داره. این با حق بودن سازگاری چی دستش در نمیاد؟ باید هم اگر بخواد این دوتا رو بیان کنه باید هر دو رو بیان کنه دیگه، این چیز جدیدی. اما حالا اصلا کشاف هم این مطلب رو میخواد بگم نمیخواد بگه این رو مراجعه فرمایید. اصلا به نظرم کشاف هم اصلا این مطلب رو نمیخواد بگه، یه مقداری از عبارت کشاف درست فهمیده نشده. چی؟ بله میگم، ولی مطلب نادرستیه. البته ایشون پسندیده این مطلب رو که چون جمع بین نهی از خروج و نهی از اخراج کرده، نهی از خروج و نهی از اخراج هم که توضیح دادم کاملا با این سازگار هست که ارشاد به ذی حق بودن مرد و ذی حق بودن زن داره. لا تخرجوهن، نه یعنی زن ذی حقه، برای شما حق ندید اخراجش کنید. لا یخرج، نه ارشاد به این هست که مرد ذی حقه، بنابراین شما چیز ندارید و امثال اینا. حالا عبارت کشاف رو نقل انشاءالله شنبه در خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.